أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات بر آنها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و اجل و اعطا و اجمعین.
سوره مبارکه تغابن مورد صحبت بود. به آیه هایی که خوندم رسیدیم که حدوداً اواخر این سوره مبارکه هست. مسائلی که در این سوره صحبت شد مسائل مختلفی بود، از توحید و صفات ربوبی مطالبی در این آیات شریفه، از مسئله معاد مسائلی در این آیات شریفه، و در ارتباط با رسالت و امامت با توجه به احادیث ضمن آیات نیز مسائلی بود. و قسمت آخری که صحبت شد و مقداری از آن هم در این آیه شریفه اولی است که خوندم، بر حذر داشتن از مسائلی که مایه آزمایش و امتحان انسان است و توجه به مسئله امتحان. در آیه قبل در ارتباط با ازواج و اولاد مسائلی بود و در این آیه اول مسئله آزمایش است و به خصوص آزمایش به مال و به فرزند. حالا ترجمه آیه رو توجه بفرمایید تا بعد قسمت‌هایی انشاءالله توضیح داده بشود که انما اموالکم و اولادکم فتنه، همانا اموال شما اولاد شما اینها فتنه هم. فتنه یعنی مایه امتحان، اختبار، آزمایش. و خداوند نزد اوست اجری عظیم. یکی از سنت‌های مهم خلقت سنت آزمایش است. سنت یعنی روش. خداوند متعال در ارتباط با بندگانش روش‌هایی داده. از اون روش‌ها تعبیر میشه به سنت. روش مهلت دارد، یعنی قرار خدا بر این نیست که در این عالم نسبت به نیکوکاران و نسبت به بدکاران و در جریان‌های مختلف و به خصوص بیشتر مطلب در ارتباط با بدکاران و ستمکاران است، قرارش در این نیست که همینجا سریع در ارتباط با خلافشون، ظلمشون، ستمشون نتیجهشو ببینن، عکس العمل خلافشون به اونا برگرده. خیر، قرار در این نیست. قرار بر مهلت است، سنت مهلت، که این خود پاسخگوی قسمتی از سوالاتی است که در طول تاریخ برای انسان ها پیش میاد. ظلم ستمکاران و غلبه ستمکاران و به طور اکثر غلبه باطل بر حق و جنایت های جانی ها فراوان و در این حال خدای قادر مهربان چرا جلوگیر نیست؟ این سوال برای خیلی پیش میاد که خدا که مهربان است معلوم و تواناست معلوم و بندگان مطیع اش را هم که دوست دارد این هم معلوم، بنابراین چه میشود که بندگانش خوبها ستمها ببینن، رنجها ببینن و در این حال خدای مهربان توانا کاری صورت ندهد، ستمکاران را سریع ذلیل نکنند، جانیها را عکس العمل جنایان را به سرعت به اونها بر نگرداند. این یه سوالی است که حالا به اختصار پیش آمد مطرح می شود که بحث مفصلی داره، جوابش هم یک کلمه است و آن اینه که خدا یکی از سنت‌هایش که مصالح بسیار دارد سنت مهلت است. اینجا قرار بر مهلت دادن است و خداوند متعال عجله ای برای مؤاخذه نداره، مهلت می دهد هم برای این که اگر کسی بخواهد از کار خلافش برگردد سریع مؤاخذه نشده برگردد، و هم برای این که اگر نمیخواهد از خلافش برگردد و تصمیمش خلاف و گناه و رذالت است، چون خودش خواسته پیمانه بدبختیش رو لبریزتر کند و خدا هم که عجله ای ندارد، هر وقت بخواهد عکس کنم که عکس میکنم و برای او فوتی در محافظه نیست تا عجله کنم و لذا سنت مطلق در کاره. این یکی از سنن الهیست و از سنن الهیست سنت آزمایش، یعنی این انسانی که به این کیفیت آفریده شده، عقل به او داده شده، قوای نفسانی هم مقابل قوای عقلانی به او داده شده، اختیار هم به او داده شده، راه و چاه هم به او ابلاغ شده، اون وقت امتحان بشود که با این قدرت انتخاب و اختیار که خداوند به او داده است، اگر چنانچه بخواهد به کمال برسد به کمال خودش برسد و اگر قدرت اختیارش را در جهت صحیح به کار نگیرد منحط بشود، پست بگردد، مسئله تکامل بر اساس مسئله اختیار و آزمایش. یه مقدار دقت بیشتری بشود تو این چند جمله که خداوند همه جور مخلوقاتی داره مخلوقاتی که در اینها زمینه خلاف نزدیک به صفر است، مثل فرشته ها. اینها زمینه خلاف در اونها نزدیک به صفر، بلکه باید گفت در جمعی از اونها در حدی که معصومند، اونقدر مجهدند به جنبه های معنوی. از اون طرف موجوداتی که از عقل درستی برخوردار نباشند، تکلیفی تو کارشون نباشند، اونها هم باز به صورتهای مختلف و فراوان و نیز موجوداتی آفریده این انسان ها که اینها به وضعیت شگفت‌انگیزی هستند، موجود عجیبی هستند، قوای رحمانی در اونها هست، قوای شیطانی در اونها هست، قدرت انتخاب هم به اونها داده شده. اینه که آزمایش هم معنادار میشه تا اینها در جریان زندگیشون با آزمایش های مختلف هر کس بخواهد به رشد و کمال برسد با اختیارش و استفاده از برنامه های ارزنده تکامل استفاده بکنند. اگر هم استفاده نکرد به اختیار خود در جهت خلاف رفته است، به اختیار خود در جهت نادرستی و نتیجه بیچارگی. این سنت، سنت آزمایش امتحان از سنت های بسیار استوار است، تا اونجا که قاعدتا باید شنیده باشید از تعمی میفرمایم دعا نکنید که خدا امتحانمون نکن، نمیشه. دعا کنید در امتحان ها عنایت کن که موفق باشه، ولا آزمایش امتحان قطعیت دارد. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل. آیات در این زمینه بسیار است. این ها مفسود تو این قسمت صحبت شده باشه اجمالا. پس یک سنت مهم، سنت آزمایش. ما امتحان میشیم تا بروز کنند خواست ما و نتیجه خواستمون که بروز کرد، بعد جهت ثواب، جهت عقاب برای ما مشخص بشه. این سنت آزمایش در آیات شریفه قرآن مطرحه. بعد نیست این کلمه را من یاده باشم، در ذیل این آیه شریفه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. قرآن می فرماید مردم فکر کردن وقتی گفتن ایمان آوردیم ما رهاشون می کنیم، با آزمایش نمی گیریم اونها را، چرا؟ امتحانشون می کنیم. در ذیل این آیه شریفه حدیث عجیبی است. امیر المؤمنین علی علیه السلام سحرگاهی بود رفتن مسجد، پیامبر اکرم اکثر شب مسجد بودن. وقتی از تعمیر وارد شدن، پیامبر گرامی فرمودن که الیا نزدیک من بیایید. امیر المؤمنین جلو رفتن، پیامبر اکرم فرمودن که یا علی، هزار خواسته از هر شب که مسجد بودم، هزار مطلب به حضرت من عرض شد، خواسته های مختلف، همه اش امضا شد که انجام بشه، ولی از خدا اینو خواستم که خدایا تو علی ابن ابی طالب رو تعیین کردی، شایستگی ایشان ایجاب کرده که تو تعیین نمودی ایشان رو به عنوان خلیفه، و این مطلب رو هم ما ابلاغ کردیم به امر تو. معجز آسا کاری بشه که این توتره ها کار نکنه و ایشان به خلافت از همون ابتدا برسند و کار روی روال خاصی قرار بگیرن. معجز آسا، اون توتره اگر سکته کنه، اون کشته بشه، اون چنین بشه، چنان بشه، تا خلافت اون چنون که اعلام شده و حق همان است به این شخصیتی که به جاست برسه و تو معبودی عبالله خداوند ابا فرمود فرمود که معجز آسا این کار نمی کنه تا مردم امتحان خودشون رو بدن حق روشن املاق میکنه به مردم میرسانه میفهمن اون وقت عمل کردن انجام دادن به نفعشون ندادن به ضررشون این آزمایشیست که باید عملی بشه امتحانیست که باید عملی بشه اینقدر مسئله آزمایش امتحان مهمه حالا که پیش آمد من کردم نمیخواستم به این قسمت بیش از همه مقدار چیزی گفته باشم ولی به ذهنم زد که این نکته هم در این جهت آزمایش بعد دون رسانده باشم بعد این دو تا مطلب امتحانی که تو این آیه شریف هست به اون اینه که دو تا سؤال امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح میکنن در یه خطبه یکی از خطبه های مهم حضرت دو تا توش مطرحه یک این که خداوند متعال حضرت آدم و که آفرید چرا از یک ماده شفاف کلورین جذاب نیافرید و از گل آفرید تا شیطان بهانه پیدا کنه و بگوید که این از خاک است و من از آتشم و من سجده نمی کنم و خیلی از یک ماده بلورین شفاف جاذب می آفرید که شیطان نمی دونست اون این بهانه بیاورد چرا خدا این کار نکرد؟ دو چرا خداوند حضرت موسی رو که فرستاد برای ارشاد فرعون لباس ساده یک چوب دستی به دست مثل فرعون چرا قدرت در اختیارش نگذاشت لشکری حشمی قدرتی اوضاع و احوالی اون وقت بفرماید حالا برو فرعون رو ارشاد کن یک چوب دستی دست تو فرعون هم که نمیدونه یک چوب دستی چه کاره هست چی ازش برمیان خیلی ساده عادی رفته میگه که تو خدا نیستی بیا بنده خدا بشو چرا خدا قدرت به حضرت موسی کرامت نکرد هر دو حضرت امیر یک جواب میدن میفرماین برای اجراء آزمایش امتحان مسئله امتحان اگر چنون که آدم را از ماده بلورین می آفرید جالب و جاذب و زمینه بهانه شیطان نبود شیطان باطنش رو بروز نمیداد و اگر چنون چه فرعون هم قدرتی مثل قدرت خود میدید در مقابل خود باز باطنش رو بروز نمیداد برای اینکه اون چه در باطنشون بود بروز بدهند خداوند این چنون عمل کرده یعنی اینقدر سنت امتحان سنتی است جدی جدی حالا با توجه به اون چی که از شد دو تا مطلب در این آیه شریفه به عنوان مواد امتحان بیان شد و الا انسان به تمام شعورش در زندگی داره امتحان میشه تمام حرکات ما سکنات ما دید ما شنید ما گفتار ما تمام اعمال ما همه در جریان آزمایش ماست ولی بعضی از چیزها بیشتر وسیله آزمایشه که دو تا از اون که بیشتر مایه آزمایش هست تو این آیه آمده بلا چند چیز دیگه هم هست اینا در سطح هم از نظر اهمیت یک فرمیده هست که انما اموالکم و اولادکم فتنه پولاتون اموالتون اینها آزمایش و اولادتون هم آزمایش مال و اولاد حالا فعلا همین دوتایی که تو این آیه هست که اگر انسان در ارتباط با اموال و فرزندان خوب امتحان بدهد خیلی موفق. خب پول است و انسان علاقه مند، فرزند است و برده علاقه انسان، اون وقت زمینه است برای انحراف زیاد داره. حالا در ارتباط با اموال و اون چه که مربوط میشه به جنبه های مالی، مطالب بسیاری است که اساسا پول داشتن بهتر یا بی پول بودن یه مسئله است. اینجا گفته میشه که اون چه که به طور معمول برای انسان بهتر است اینه که در سطح بی نیازی داشته باشه و اضافهش خیر. اون وقت استثناءً کسی از اون اضافهش بتوانه خوب استفاده کنه بسیار خوب، و الا موجب طغیانه. حالا در مجموع این مسائل دو سه تا حدیث هست دارم نهت میکنم در ارتباط با مال که جهات مختلف در این احادیث اشاره شده. عرض ندن این که کار نسبت به مال مهمه و آزمایش در ارتباط با اموال آزمایش شدید هست، اونقدر این امتحان مهم است که یکی از ابزار کار شیطان همینه که به وسیله پول مال ما رو به انحراف بیافتن. تا اینجا که این حدیث رو دقت میکنید کافیه. شریف جلد دو صفحه 315 از حضرت صادق علیه السلام رسیدن. سرد محمد شده یعنی؟ مثل این که در نجوم نشتن 75 جیم 692 بعد اگر جا به جا بشه بعد مسکی بهتر است و این رعایت بشه انشاءالله که گاهی میشه که بعدی دارن یا کاری دارن در خانشون وقتی حال بشه موجود به زحمت میشه نکه انشاءالله بیشتر رعایت بشه به صلوات محمد لا یک شب از کردم که ما تهران بودیم و سهر بود همین تازگی ها بودم گفتنش از یه هر دیگه داریم تکرار کنیم که سهری بود و من دارم خواستم که پروژا برم و اینجا هم چند تا برنامه صبح شد. اون آقایی که خانش هم بودیم نسبتا آدم پیرمردی و آدم به اصطلاح محترمی و ایشان وقت قبل از اذان میخواد از خانه بیان بیرون و نماز تو فرودگاه بکنیم. اگر مثلا این جناب هم هر چی گفتم که یه تاکس تلفنی در بیاریم گفتش نه خودم باز بیرم و خلاصه خودشون رو جمع بیر کردن رو خدا رو سو کنیم و آمدیم تو بالا چون رو نشست تو ماشین رو و ماشین هم خب میامرم دیگه در به این وسائل فعلی باز میکردن اول رو باز نکردن نشستیم تو ماشین هم چون آمدیم درگ باز کردن یه ماشین هم پشت دار پاک کردن و اون شب که نقل کردم شوخی کردم گفتم به اون شب بودم این کرامت رو من بدیم قاسم شما بیاییم ولی اون راسته چه کاره این نیست باید که تاکسی بودی بیاد ولی خب اونجا مونده بودیم دیگه که اگر چنان که نمیشون خواهد زنگ بزنه تاکسی رو نمی آمد خیلی کارا با هم بیده. حالا اون جناب که با شده اون یه مسئله بعد اینجا کارای چند برنامه اسم بودم مهمی بود این هم باشه. گوهی میشه یک همچه حوادثی پیش میاد اینکه خیلی خوبه که انسان این رعایت رو بکنه که حتما و حتما به این صورت باشه که این ماشین که پارک میشه رعایت این مسائل بشه بسیار عالی است و این نشان دهنده دقت در جنبه های اخلاقی و جهات اجتماعی است. صلوات الله علیه و حضرت صادق علیه السلام فرمودن یقول ابلیس لعنه الله ما اعیانی فبن آدم فلم یعینی منه واحده من سلاس اخذ مال من غیر حده او من اهی من حقه او وز اهی فی قیل وچه قیل وچه. امام ششم علیه السلام چون فرمودن که شیطان چنین گفته و نه فرمودن شیطان از اون جایست که دروغ میگه و شیطان دیگه ممکنه یه چیزی دیگه دروغ که بیشتر فریب بده، اما اگر اینجور بود حضرت میفرمودن نه دروغ، نه حضرت تصفیقش کرد با این نقل، چون گاهی به شیطان که این صورت ها فریب میده. یه کسی تو تربیت های روحی بود به اصطلاح خودشو به استادش آمد گفت یه کار ردی شد، گفت چطور؟ گفت بالاخره به یک صورتی فهمیدم، خواب دیدم یا غیر خواب به صورتی که شیطانم دیگه دست و پاش بسته شده بود، یه گوشه افتاده بود، من شدم امین رو بر شیطان. گفت بله اونم یکی از حقاهاش اونجور خود شده که نشون داده که فکر کنی دست و پاش بسته شده، نه دست و پاش بازه با این دور همه بکن. ولی هرها اما حضرت صادق دارم بیان میکنم، یعنی بعد مطلب حد که چی؟ یقول ابلیس لعنه الله ما اعلانی فبن آدم فلم لق یعنی من هو آقیده، این فرزند آدم در هر موردی منو به زمین بزن و من نتوانم در مقابل او کاری صورت بدم، ولی در ارتباط با اموالش خیلی مشکل از دست من رهایی پیدا کنه، در ارتباط با مال یکی از بلا رو به سرش میاد. البته این استثناء داره، این به طور عموم میخواد بگی، یعنی نوع، نه این که صد درصد. ما اعیانی فبن آدم هر چی که فرزند آدم منو مغلوب کنه به زمینم بزنه، اما در بعضی از چیزها نمیتواند منو به زمین بزنه، در ارتباط با سه چیز نسبت به اموالش. فلم یعنی من هوا در من سراز، یک در ارتباط با اموال اخذ و مال من غیر حقه، یا جوری برنامه رو میریزم وادارش میکنم که پولی که به دستش میاد حلالی نباشه. اگر در این قسمت موفق نشم او من اهی من حقه، نه پولو از حلال در آورده ولی مصرف نمیکنه به مورد، همونطور نگم به جاش مصرف نمیکنه، او وز اهی فی غیر وجهه، یا خیلی پول از حلال در آورده و از حقش هم ما ممانعت نمی کنه، موارد حقش را هم مصرف می کنه، اما از اون طرف به غیر مورد هم مصرف می کنه. و خلاصه یکی از این سه گرفتاری را براش درست می کنه، یا اموال رو از ناوحد به دست آورد اون وقت دیگه همه گاش آورد، یا اگر ناوحد هم به دست نیاورد اون چه که باید در جهت حق به کار بزند به کار نزند، و اگر نه یه مقداری در جهت باطل به کار بزند، به یک صورتی گرفتارش میکنند. اون وقت در ارتباط با مال از نظر داشتن و نداشتن هم این حدیث شریف که یکی از مسائلی بود که اشاره کردم از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت فرمودند اذا احب الله عبدا بغض الیه المال و قصر منه الامال، اذا اراد به عبد شرا حبب الیه المال و بسط منه الامال. این هم عجیب. آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن وقتی خداوند بنده ای را دوست بدارد عنایتی بهش میکنه که پول رو دوست نداشته باشه، دل به پول نبره، بلکه بغض داشته باشه، یه کمکی توضیح میخواد که بغض داشتید دیگه حالا میگذاریم و اینه که وقتی فهمید که خلقتش برای چیز و رشد و کمالش در این عالم به چیز و عوالم بعد براش مطرح بود، اون وقت چون احساس میکند که اموال مانع میشه اون رشد و کمال را، نه تنها علاقمند نمیشه، بغضم پیدا میکنه. اذا احب الله عبدا بغض الیه المال، عنایت میکنه بهش که پول دوست نداشته باشه، علاقمند نباشه. خب یه البته مرحله همگان نیست. حالا دوست هم داشته باشه و رعایت کنه که درست عمل کنه، اینم میخونیم که یه نداره، خیلی از خودمون ناامید نشیم. وقت دارم به خودش نگاه میکنیم، نه چرا ما جلالت دوست داریم که و پس این چی میشه؟ پس خداوند این عنایت رو ما نکرده. خب این مرحله است، یک مرحله است، حالا مراتبش در حد لازم اشاره میشه، ولی اونه که در مقامی اعلا هستن اینه برمیشون. و به واقع وقتی که ثروت به سراغشون میاد، اینا یکم بحث بیشتری میخواد، اما با همین اجبار انشاءالله نیاز به توضیح زیادتری نداره. وقتی اموال زیادی به سراغشون میاد، میگویم چه گناهی کردم که عقوبتشو به همین زودی دارم میبینم. حواسش جمع میدونه چه خبره و اموال چه بدبختی ها براش ایجاد میکنه. اینه که پرهیز داره، گریه داره. و قصر منه الامان، وقتی خدا بنده ای را دوست داشته باشه، عنایت میکنه که آرزوهاشو قیچی میکنه. آرزوها قیچی میشه، آرزوی این که چنین کنیم که چنان بشید و بعد از چنان شدن چنان تر بشه، اینو خیلی از دلش میره. اون وقت وقتشو مصرف میکنه، قدرتشو مصرف میکنه، امکاناتشو مصرف میکنه برای چیزی که به حقیقت براش خوبه، تو اون مسیر میفته. و به عکس، اذا اراد و عبد شرم حب به الیه المال، وقتی خدا نظر عنایت خاص نداشته باشه و زمینش خود این عبد آماده کرده، خودش نادرستی ها رو خواسته که همه این نادرستی ها ریشش خواسته خود انسان هست، خدا کاری میکنه که این پولو خیلی دوست داره. اون وقت زمینه همه جور پولو خیلی دوست داره، به خاطر رسیدن به پول دروغ میگه. پولو خیلی دوست داره، به خاطر رسیدن به پول تهمت میزنه. پولو خیلی دوست داره، به خاطر رسیدن به پول به ربا میفته. پولو خیلی دوست داره، به خاطر رسیدن به پول هزار یک خلاف مرتکب میشه. و بسط من هل آمال، به اونی که از چشم عنایت حق افتاده است، آرزوهاش زیاد میشه، آرزوهاش فراهمون فراهمون میشه. هی خواستهی بعد از خواستهی، خواستهی بعد از خواستهی، که چقدر آرزوها خطرناک. از چیزهایی که خیلی برای انسان کشنده است اینه که جلو آمان با آرزوهاش رو نگیره. خیلی خطرناک. آرزوی ریاست، آرزوی جهات مختلف دنیوی، آرزوها، خواسته های عقلانی اسمش آرزو نیست. هزار و یک خواسته عقلی انسان داشته باشه مسئله نیست، اما آرزوها، خواسته ها، حوث ها که نه معقول نیست، اینا خیلی خطرناکه. انسان رو گرفتار میکنه. چجور گرفتار میکنه؟ و از اون که خیرش در آنه اصلا فراموش میکنه. خیلی وقتی این حدیث شریف نخوندن، ما این جزئیات رو شنیدیم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. طبیب انسانیت، امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید این اخرف ما اخاف و علیکم اسنا، اتباع الهوا و طول الامد. گاهی یک فرد عادی به انسان میگه که عزیزم این کتاب رو شما خطرناک خب جا دارم حساب کنم. گاهی یک طبیب با آدم میگوید کسالتون خطرناکه تو بهش باش. گاهی طبیب متخصصی در ارتباط با اون کسالت تخصص داره میگوید که این کسالتون خطرناکه. گاهی که خیلی طبیب متخصص در رشته های مختلف میگوید عزیزم در عالم طب از این کسالت کسالتی خطرناکتر وجود نداره. خیلی حرف برکن آقا از دمه این دور هم شدن این اخوف ما اخاف علیکم اسلام اتباع الهوا و طول الامن. دو تا کسالت هست انسان ها که از این دو کسالت خطرناکتر من برای شما کسالتی سراغ ندارم. یکیش دنبال هوای نفس رفتنه، یکی هم آرزوهای طولانی. آرزوهای این تعمیل هستی و همه بدبختی ها ازان بکشنه. حالا تو تا حدیث خیلی شنید داری هم دنبالی بحث رو اشارت میکنم براتون، داری که خیلی خسته نشده باشی که به همه بدبختی ها آرزوها آدم بکشنه. یه وقتی تو کلیه رو دبنه من دیدم اونجا نوشته بود که خب از قول حیوانات داستان ها رو میشه که خب حکمت هایی تو همون داستان ها هم هست. نقل کرده این که یه روباهی داشت میرفت یه باقی و خیامون کشه مرتبی و باقی منظری رو همینطور که میرفت این روباه تو خیامون کشه یه باق برخورد کرد یه ماهی، دید این ماهی افتاد. اما اینجا یک شط آبی که این ماهی آره پریده باشه آمده باشه از آب بیرون اونجا افتاده و مرده و نصیبش بشه یکی نه همچی چیزی نیست. یکم فکر کرد یکی چی شده این حتما یه دامیست ولی این مثل من به دام بیفتیم و این صاحبار از مثل من که باغ رو خراب خورد میکنه این یه مقداری در امان باشه. گفت حالا یک کار بکنیم یک کسی دیگه حیوان دیگر رو به دام بیندازه خودمون استفاده کنیم. خب حالا چرا بودیم؟ آمد یکم این طرف اون طرف گشت و دید که توی یکی از جوبه های باغ یه میمونی خوابیده نمیده. گفت بد نیست همین راش بندازم تو دامش بندازم خودمون از ماهی استفاده کنیم. حالا چجوری دامش بندازم؟ آمد چطور؟ گفت شما اینجا خوابیدید خب چیه؟ برای چی؟ گفت اون طرف باغ اوضاعیست. چه اوضاعیست؟ گفت اون طرف با جمع شدن و همه درنده ها و همه حیوانات عظیم و سهرات یا حقیقت جمع شدن و شیر و ببر و پلنگ و اینا خواستن باید خودشون یه رئیس درست کنن. اتفاق کردن که جناب میمون رئیسشون بشه. حالا من آمدم به خبر بدم شما اونجا سند ریاست برای قدیست و را بیارم. گفت من کجا ریاستی برای شیر و ببر و پرنگ و حفاقی جا رو بیم چی نمیگیم چی نمیشه. گفت حالا دست تقدیر دیگه پیش میاد گفت باورم نمیان. گفت حالا یک دعایم میکنم اگر این دعا هم دیدی مستجاب شد دیگه درست راحت باشه. و دعا اینه که اگر من راست میگم این سر رامون یک لقمه لذیذی داره که نوبادی درست بشه رام بگید خوش راش انداخت آرزو صحبت آرزو آرزوی ریاست بر شیب رو بقر و پرنگ دعا افتاد. همینطور که میامد از همه خیابون مورد نظر آورده شد به وقتی که ماهی هم افت دعا هم از شفت یه کارت بود. این میمون پرید طرف ماهی دام به صدا آمد میمون افتاد تو دام و ماهی هم دو به تون طرف در روبار رفت سر ماهی و مشغول خوردن شد. میمون گفت دست بشی نبود مالا تو دام انداختی و خودت داری این ماهی رو میخوری. گفت اون کسی که این دور آرزو برش قلبه کنه از این هم باید گرفتار تر بشه. چیز حاشی میگه که تو بچه نمیشه
آرز بسیار خطرناک عزیز، هواهای مختلف، آرزوهای مختلف، اینا رو باید کنار زد. و الا میبینید حدیث داره میفرماید که چی؟ ازا اراد و عبد شرن حق و علیه المال و بسط من خل آمد. حالا حدیثی که یه مقدار امیدوارمون بکنه، تا اینجا اون حدیثی که خوندم آدم با خودش حساب کنه ما که به مال بغضی نداریم پس چی میشه اوضاع احوال، که البته اون هم یه توجیهاتی داره، فرصت بست زیادی نیست. این حدیث در کتاب شریف کافی از حضرت صادق علیه السلام جلد 5 کتاب شریف کافی صفحه 75، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال یکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه و یسر بهی رحمه. وقت جمع دینا میشه اشاره میشه انشاءالله. امام ششم علیه السلام فرمودن آدمی که محبت به جمع مال نداشته باشد ولی با این نیت خیر توش نیست، یعنی خوب علاقه داشته باشه به جمع مال اما با این نیت ها، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. اگر کسی علاقه نداره که پول حلال گیرش بیاد این تو حالت نیست، بلکه حالت خوب اینه که علاقه‌مند باشه که پول حلال گیرش بیاد. چیکار کنه؟ 3 تا هدف: 1 خودش احتیاجاتش را برطرف کنه، آبروی خودش را حفظ کنه، یکف و بهی وجهه. 2 اگر دینی دارد ادا کند و یقضی بهی دینه. 3 به ارحامش برس و یصل بهی رحمه. و باز فرمودن که نعم القوم از دنیا و الاخره، باز از همون مدرک قبلیست، این هم مشخص. جمع بین این احادیثی که خوندم خیلی ساده است و آن اینه که اون چه که مهم است مسئله هدف است. اگر از علاقه به پول انسان هدفش خیر است، این علاقه به پول خوب. اما اگر نه، اینجور نیست، پول به خاطر خود پول دوست داره، نه به خاطر این کار خیر، هنوز به جای درستی نداره. اون کس که پول رو دوست داره اما بین خودش و وجدانش، نه به خاطر خود پول، به خاطر اینکه میخواد برسد به اهداف خوب، میداند خیلی از کارهای خوب است که بدون پول امکان نداره، از این جهت میخواد این خوب، این خیر بهش. اما اگر خود پول رو به خاطر خود پول میخواد، این اشتباهه. حدیث آخری که تو این قسمت عرض کنم و کم به کم عرضم رو جمع کنم اینه که در کتاب شریف بهار جلد 74 صفحه 102 از حضرت باقر علیه السلام نقل شده، حضرت از ابوذر جریانی نقل میکنن، یه از خارج نمیگم، با خوندن خود عروس معلوم میشه. حضرت میفرمانند که اتا ابوذر رجلون، یه شخصی آمد پیش ابوذر، فبشره بشارتش داد به این صورت، به قنم لهو قد ولدت، بشارت داد گفت گوسفندا و چاوره و اموال خیلی شد. فقال یا ابازن، و ابازن گفت بشارت فقط ولدت غنمک و کذرت، گوسفندا بچه ها اردند و گوسفندان ریاض شده و قدکت رد و کد رد. ابوذر چی گفت؟ ابوذر گفت ما یسترنی کسرت ها، این که گفتی گوسفندان زیاد شد، اموال زیاد شد، خوشحال شدن، ما یه خوش بودیم نشد. ما یسترنی کسرت ها فما احب برد فما احب بزارک دوست ندارم که انبارم زیاد بشه. فما قل و کها احب و الیه مما کسر و علها. تو خود این حدیث جمع بین همه احادیث میشه. جناب ابوذر اینجور گفت: خوشحال نشدم که گفتی پولم زیاد شده، گوسفندم زیاد شده. بعد فرمود که دوست دارم که کم داشته باشم ولو که اموالم زیاد نباشه، به قدر کفاف داشته باشم. بیشتر دوست دارم تا این که اموال بسیاری داشته باشم و مرا به لح بیافتنم. فما قل و کفا احب و الگه مما کسره و ادها. خب پس مسئله ما اینه. حدیث آخری که در این جهت بکنم اینه که یه وقتی پیامبر گرامون فرمودن که از سه چیز فرصتی نشد یادداشت کنم سندشو، ولی یادداشت داشتم نسبت به این حدیث به مناسبت توی بحثی خوندم که پیامبر گرامی فرمودن از سه چیز بر امتم میترسم: اخاف علی امتی من ثلاث، یک میترسم که قرآن را تعبیر کنم بر غیر اون که هست، به زور خودشون سلیقه خودشون قرآن را تعبیر کنم. که پناه بکنم شکل عجیب جمعی از دیروزی ها و قدما و حوزه دیده ها و جمعی از امروزی ها، اینا همینطور عجیب قرآن را از دلش میخواد، افکارش هر جا رفته اون وقت همونجور قرآن را معنی میکنه. دو تا جریان سریع و مختصر از هر داشت دارم نفت دارم: از امروزی ها که قرآن رو به ظهور خودشون تعبیر میکنن، معنی میکنن که پیغمبر اکرم میفرماید میترسم از این که قرآن رو تعبیر کنن به معنی خودشون. یکیش اینه، خیلی فراون هست تو این زمینه. یکیش اینه که در ارتباط با خودم بوده، خودم برخورد داشتم. این صحبت چند قبله که یه مقدار افکار خاصی اوج پیدا کرده بود. ما توی صحبت میکردیم آیه‌های آخر سوره فرقان مطلب بود، از جمله این آیه شریفه که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا، و تا اینکه اینا شب که میشه چی؟ شب که میشه از شب استفاده میکنن، نماز شب میخوانن. و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اینا شب که میشه سجده دارن، قیام دارن، نماز بخونن، شب نماز خون هستن. و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. من برای که تموم میشد بیرم نمیدیوی گاهی چند نفر بیامن سآل و دیر صحبت میشد، یا آقای آمد گفتش که من برم به تعبیر بود، گفته بودن که تو خیلی نادر حرف نمیزنی اما امشب که خیلی خراب کردی. گفتم بفرمایید استفاده میکنی. گفت این آیت چی معنا کردی؟ والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، یعنی چی؟ گفتم نشانه های بندگان خدا اقتصادی و علمی و اخلاقی و عملی و همه چیز تو این آیات هست. نشانه عبادیشون یک اینه که اینا نماز میکنن در شب، نماز شب بکنن، شب به عبادت مشغول. گفت خیلی کوچیک کردی قرآن رو، معناش این نیست که یبیتون لربهم سجدن و قیاما، این معناش اینه که یعنی اینا شبها کار چیکی میکنن، سنگر میگیرن، میرفتن، پا میشن، برمیستن، یه همچه کاره دارن، کار چیکی دارن، نماز میکنن. هی آیه رو کوچیکش کردی، نماز میکنن. من چند هزار گردم که چی خوندی، چی نموندی، من که چیزی هم نخونده، مقداری از عربی چند خط یه وقت خونده، اما بچه مسلمون بود و از اول باز متقید بود. گفتم که من چند ماهی بیه یه سوره برد بگم تا آیه معلوم بشه، اما الان فقط با این سوره برد بگم به همون از اول فرضی که معتقدی معنی آیه این از گیدم این از که من بگم منطقه یکم وقت بخواد که بیای تا روشن بشه. این از این تیپا چه بسیار هم الان هم اوجی داره از جهتی به عجیب، اما از علما هم این عرفای اصطلاحی از قبیل ابن عربی محدثین لا اله الا الله شکردن از تغییرات باطل. به مناسبتی همین روزها میخوندیم بعضی از دوستان بودن که تا اونجا که قرآن رو چه سرش آورده، میگه که حضرت موسی و فرعون وقتی مسائلش رو بیان میکنه، وقتی فرعون غرق شد چه جور غرق شد؟ قبضه تا آخرم متحرا، روح فرعون خدا پاک و پاکیزه گرفت. چنین بشنم اون وقت تعبیلات دو جا این رو براتون عرض کردم و یادتون باشه، بسیار بسیار خطرناک و عجیب. یعنی چه افکار عجیبی صاف و پوسکنده و جدی میگوید حضرت موسی با هارون دعوا که کرد، تو قرآن داره که حضرت موسی پخاش کرد به حضرت هارون، دعواش برای این بود چرا نگذاشتی گوساله بپرستم؟ مگر نمیدونی که گوساله پرستی هم خدا پرستی است، خود و قرآن پرستیده لنن عارف گرر حق فی کل بشه قشید و از این تعبیرات. پیغمبر اکرم فرمودن میترسم بر امتم از سه چیز، یکی این که قرآن را تعبیر کنم بر عین اون چی که هست، دو این که یک عالم لغزش پیدا کنه اینا دنبال لغزش برن و تبعیت کنن، یا این که دو دیگه معنی میشه لغزش پیدا کنه سر با او یک دو کنن و سر به سرش بگذارن، اونم بلنش میفته یه جمعی هم دورش جمع بشه هم فکر نمیشه، ولش کنن تا خودش بره خودش بره. این دو تا معنی میشه این عبارت. در هر حال سه مربوط به صحبت من هست که فرمود میترسن که پولدار بشن امتم، پولشون به طغیانشون بیفتنن. بعد فرمودن اینا علاج میشه. علاجش چیه؟ علاج اول به محکمات قرآن اخذ کنید تا به اون تحمیل ها گرفتار میشه. علاج دوم در ارتباط با لغزش عالم رهاش کنید خودش برگرده سر به سرش برگرده. در ارتباط با سوم حقوق مالیتون رو بپردازید تا اون که به طغیان نرسید. این حالا در ارتباط با آزمایش به مال بود. فرزندش دیگه بود میخوام دیگه بیشتر مصدق نشده باشم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق امتحان دادن به مال را هر چه بهتر خوبتر که از مسیر خودش به دست آوریم و در مسیر خودش مصرف کنیم و از مصرف کردن نابجا و یا مصرف نکردن بجا خیشتن دار باشیم، چنین توفیقی را خداوند متعال به همه ما کرامت بفرماید. و چطور این درس با هم در زندگیشون مقصودی نبید سلام همشون عنایت کردن. حالا توی امتحانهای مختلف که یکیشون حالا امشب صحبت شد، اگر خواسته باشیم که موفق باشیم از چیزایی که در همه اوزار ما اثر دارد که موفق باشیم تذر رو در پیشگاه برد، به خدا پناه بردن و از اولیاء خدا ائمه معصومین علیهم السلام استنباط کردن. این میتونه که نجات بخش میشه که انسان پناه بره با خدا. خدا تو کنم من ضعیفم، من میمونم تو کارها، یا بقیت الله شما که به اذن خدا میتوانید که فعال باشید همه گونه تحول به من بدید عنایت بفرمایید. این استمداد از خداوند که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم پناه ببرد انسان به خدا، که وقتی پناه میبره به خدا مخصوصا با همین ذکر در حدیث هستش که یه بادیست که شیاطین و فرشته ها با هم میگه دعوا میکنه، همچه که یک هوایی میاد به سراغ انسان، انسان پناه که به خدا میبرد لا حول ولا قوه الا بالله. در حدیث داره جنگیدن فرشته ها با شیاطین فوت فوت فرشته میان به کمک این انسان به کمکش.
شیاطین ازش دور بکنه، پناه بردن به خدا و استبداد از وجود مقدس ولی گلباز اعظم وجود مقدس امام رسول و ارواح العالمین به خود فدا و انسان میشه موفق. حالا امشب شب جمعه و جلسه که من بودم میبینی شبا مصدیه دونستیم مناسب هست چون شب جمعه هست این تذبری که از کرده یه چند در استفاق خود بوده این خانه تربلی رو هم در ارتباط با آزمایش مالی و هم در همه شروع اونقدر مسئله استفاق تذبری عظیمه که قرآن میگوید ما بندگانمون به سختی میگیریم شاید تذبری به نفتش و اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. یه جای دیگه لعلهم يتضرعون. خدای از کنه یا دوستانم در مجلس هستن گاهی به بعد دوستانشو میگم بیاییم با هم دیگه تضرعی داشته باشیم که هم از اینکه با بأساء و الضراء ما مفهوم تضرع کنیم خودمون کنیم بریم در خانه خداوند که اون تضرع ما وادار نشیم. انسان یه وقتی بذاره برای اینکه ارتباط با خدا بگیره صبحی شدی هر وقت مناسب میبینه یک روح این انسان خیلی حیله که از این خدای مهربان قریب توانا و نزدیک انسان بفلت داشته میشه باقل باشه همه چیز رو باید بار باید و پناه بگیره. مهمتر از همه اینه که این دل ما به خداوند از حب دنیا و همه شعور میکنه تازه اون وقت آدم مجده ایمان میفرمه و ایمانش همه تو قاطی داره مجده ایمان چه به علامتی داره چه شیرینی داره وقتی از این دنیا آشد نمیشه این که این کار میشه وقتی آدم فهم دارد و از خداوند دخواد آری با تضرع کردن که خداوند همه چیز برسن من گاهی افتادم بگیره همین مسئله سجده های طولانی این سوره ای که سوره سجده هست و توجه دارید که سوره اقرأ سوره سجده هست اون آیه آخر که اگه بخونیم باید سجده بکنیم ولی معناش اشکال نداره. سجده کن نزدیک میشه، سجده کن یعنی اون چی که میتونه آدم خوب نزدیک کنه به حضرت بندگی میتونه که سجده مذهب کامل بندگی در پیشگاه باشه. اینه که شبیه ما اون سوره یه استفاده و چهار را خیلی توسط خواهید داشتید من شهر جوان که میبینیم منادی حق ندا میکنه که هر که هرچی میخواد بیان ما مهربونیم، ما قادریم، ما توانیم، ما لطف بکنیم از میکنیم تربتی دارم حالا جمع ما اینجا کنار قبل از این پیدا سلام آمدیم در خانه تو میاییم و عرض میکنیم که استغفر الله و عرض بیان و عرض بیان